افتخار در یک خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. حلول ماه ربیع رو خدمت شما عرض تبریک داریم. در آستانه دو ولادت خیلی بزرگ هستیم که انشالله در تکریم و تجلیل اون دو هرچه بیشتر سائی و کوشا باشیم. ولادت پیامبر مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام که انشالله پیشا پیش بتونیم این آمادگی رو داشته باشیم. خدمتون عرض تبریک داریم و در ادای دین نسبت به ساحت اون دو بزرگوار آنچه که در تلاشمون هست اون رو مبذول بکنیم. پرسمان مذاهب اسلامی در خدمت شماست. در قالب ویژه برنامه هم یک دو تا برنامه بود که به مباحثی در مورد جایگاه و شخصیت پیامبر مکرم اسلام در این برنامه پرداخته شد و انشالله همون بحث با همون شکل و سیاق استمرار و ادامه داره. البته منافات نداره که شما سوالات خودتون رو ارسال بکنید، مطرح بکنید. از طریق پیامک هم چون برنامه زنده و آنلاین هست میتونیم همکنون در خدمتون باشیم و سوالات شما در اولویت هست و مورد اهتمام شبکه و کارشناس محترم برنامه خواهد بود. در این برنامه هم انشاءالله بهره‌مند میشیم از مطالبی که در قالب پرسش مطرح میکنیم و استفاده میکنیم از محضر استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی، متخصص حوزه ادیان و مذاهب اسلامی، که یک غنیمتی است این بود و انشاءالله بتونیم هرچه بیشتر از محضرشون بهره‌مند بشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار. در آستانه ایام هفته وحدت، ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. این ولادت‌های بسیار پر اهمیت را به تمامی امت اسلام، مسلمانان، شیعه و سنی تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم خداوند متعال همه ما و شما را جزء رهروان حقیقی راه آن بزرگواران قرار بدهد. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
جناب استاد، یک بحثی رو در مورد شخصیت نازنین و پرارزش پیامبر مکرم اسلام مطرح کردید و در حول و حوش زندگی و حیات اون حضرت، این که اگر ما روایت ها و احادیثی داریم باید سازگار با مقام ایشان، با عصمت ایشان و با جایگاه نبوت باشه و در واقع اگر چنین نباشه قطعا خدشه‌ای در اون احادیث وارد هست و از این ناحیه باید اجتناب بکنیم، پرهیز بکنیم و حواسمون جمع باشه. البته در مورد این جایگاه و متاسفانه بعضی از مسائل خرافی که در قالب احادیث ساخته شده و مطرح شده به نمونه هایی اشاره کردید، اما خیلی مجمل بود و نیاز به تفصیل و توضیح بیشتری داره. تو همین فضا میخوام انشالله در ابتدا بحث افسانه قرانیق یا مسئله قرانیق رو که حالا در قالب روایت های اگر مطرحه، این رو یه مقداری تفصیل بدید، بازش بکنید و جایگاه و ساحت پیامبر اسلام رو نسبت به این گونه از روایات مشخص کنید.
سؤال خوب و ارزشمندی رو مطرح فرمودید. افسانه قرانیق متاسفانه یک چیزی است که ادعی افراد ساختند شخصیت نبی مکرم اسلام را زیر سوال بردند، بلکه کلن قرآن زیر سوال رفت با این داستان ساختگی. البته عموم علمای اسلام از شیعه و سنی وقتی که این داستان را احیانا تو کتابهای تفسیری تاریخی حدیثی نقل کردن عموما و غالبا رد کردن، اما بالاخره این داستان نوشته شد. برخی از افراد هم نقل کردند و ساکت شدند، گویا هیچ مشکلی نداره. مثلا در کتاب الطبقات الکبرى ابن سعد، محمد ابن سعد ابن منی و همچنین آقای طبری در تفسیرشون در تاریخشون نقل فرمودن و غفلت کردن از اینکه این مطلب را نقد کنن. موقعی که برخی از مورخین و مفسرین این داستان رو نقل کردند و نقد نکردن، مورد سوء استفاده برخی دشمنان اسلام و پیامبر اسلام قرار گرفت. حالا داستان چی بود؟ داستان قرانیخ رو خلاصه خدمت عزیزان عرض می‌کنم. این جریان ساختگی اینه که برخی آمدن این موضوع رو مطرح کردن که چون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در رأس برنامه‌هاشون مبارزه با بت و بت‌پرستی بود، مشرکین مکه از این موضوع ناراحت بودن که چرا این پیامبر میان و بت‌های ما را، شخصیت اونها را زیر سوال میبرن. اونها معتقد بودن که این بت‌ها مقرب درگاه خداوند هستند و میتونن شفاعت ما رو بکنن، شفیع ما در درگاه خداوند باشند. همینطور که آیه شریفه اشاره فرموده، اینا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو عبادت میکنیم به خاطر اینکه ما رو به درگاه خدا نزدیک کنن. و گاهی میگفتن ها اولئ شفعاؤنا عند الله، ناراحت میشدن. پیامبر اسلام میفرمایند که اگر میخواد نجات پیدا کنید بگید جز الله الهی وجود نداره، الوهیت اینها همه رو بذارید کنار، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این اولین سخن پیامبر با مردم بود که این بت‌ها رو بذارید کنار. مشرکین از این قضیه ناراحت بودند و به خاطر همین مبارزه پیامبر اسلام و مسلمانان با بت و بت‌پرستی به دشمنی شدید با پیامبر اسلام و مسلمانان برخواستند و چقدر مسلمانان رو اذیت و آزار کردند که شما چرا این بت‌های ما رو قبول ندارید. خب بر اثر اذیت و آزار اینها، عده‌ای از مسلمانان هم مجبور شدن وطن آبا اجدادی خودشون را، مکه رو رها کنن برن جای دیگری. عده‌ای هجرت کردن به طائف، عده‌ای هجرت کردن به مدینه. جمعی از مسلمانان کلن از قاره آسیا رفتن بیرون، رفتن حبشه، جزء قاره آفریقا. خب این نتیجه این اذیت و آزار بود. حالا به این مناسبت آیات قرآن هم رد به مناسبتی نام سه تا از بت‌ها را آورده و رد میکنه اینها را. در سوره مبارکه و نجم افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمت الرضیزا، نام سه تا از بت‌ها در این سوره مبارکه آمده. خب در ذیل این آیه عده‌ای آمدن یک داستان ساختگی درست کردن و اون این که گفتن موقعی که این آیات بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد، نام این ستا بت را بردن. نعوذ بالله، یه مرتبه شیطان به زبان حضرت این جملات را داد که بعد از نام این ستا بت فرمودن تلک الغرانیق العلا من هالشفاعت ترتجا. این عبارت گاهی هم با اندکی تفاوت همین معنا رو میرسونه، عباراتی که نوشتن. یعنی اینها جوانانی برومند، عالی مقام، سفید رو در درگاه خدا رو سفید هستند که از اینها امید شفاعت میرود. من هالشفاعت ترتجا، میگن نعوذ بالله این حرف ها را معاذ الله شیطان به زبان پیامبر گفت، پیامبرم فوری به زبان حضرت داد، حضرتم گفتن. تا این جمله را شنیدن ادعی مشرکین فوراً هم اینها میشنیدن، خبردار شدن، خوشحال شدن، گفتن دیدید آخر پیامبر اسلام تسلیم شد، اعتراف کرد به مقام بت‌های ما و اعتراف کرد که امید شفاعت از اینها میرود. خیلی خوشحال شدن. بعد بعضی از این افسانه ها نوشتن فوراً خبر به مسلمانان حبشه رسید، جاهای دیگر، اونا اومدن گفتن که از مشکل ما با بت پرستان و مشرکین مکه حل شد، برگردیم سر جای خودمون. بعد از اینکه این قضیه اتفاق افتاد، جبرئیل آمد خدمت حضرت و بعد حضرت این آیات خوندن، جبرئیل گفت ما چنین من چنین جملاتی را نگفته بودم، نعوذ بالله، شیطانی حرفا رو به زبان شما داده. این داستان ساختگی را عموم علما و مفسران اسلام شیعه و سنی نقل کردن، رد کردن. متاسفانه چند نفری اینا آمدن نقل کردن، ساکت شدن. حالا یه نفر مثل سلمان رشدی پیدا شد، اومد همین روایت ساختگی را سوژه کتاب آیات شیطانی خودش قرار داد. آمد و به تعبیری خاص بگه که برخی از نویسندگان و محدثین و مفسرین شما آمدن اینو نقل کردن و میگن این دو جمله را شیطان به زبان حضرت داد. من میخوام بگم همه اینها نعوذ بالله چیه؟ حرفهای شیطان بوده. کل قرآن آیات شیطانیست. اسم کتاب رو گذاشت آیات شیطانی. ببینید یک حدیث ساختگی که افرادی تو کتاب آوردن دقت نکردن، نقل کردند و نقد نکردن، سوژه یک کتابی شد و بلوایی درست کردن بر این اساس. در حالی که آدم مسلمان می داند که مگر میشه پیامبر خدا تشخیص ندهد این کسی که آمده سراغ او جبرئیل فرشته خداست یا شیطان است؟ اگر این حرف باشه تمام سخنان پیامبر اسلام هم از اعتبار ساقط میشه. اما خب این یه نمونه بود. متاسفانه نمونه های دیگری هم وجود داره که ما همان گونه که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، باید ما روایات را یه بازخوانی داشته باشیم. موقعی که یک سری مطالب از نظر دین مبین اسلام قطعی و ضروری است، جز مسلمات اسلامه. حالا اگر یه حدیثی آمد تو هر کتابی میخواد باشه، کتاب شیعه یا سنی، میخواد حتی تو اصول کافی باشه، تو صحیح بخاری، تو هر جا، هیچ یک از این مؤلفان هر قدر جایگاه والایی داشته باشن و راویان حدیث هر قدر جایگاه والایی داشته باشن، بالاتر از پیامبر اسلام که نیستن. اینجور نیست اگر اینا اومدن یه حرفی را خلاف مسائل قطعی و مسلمات اسلام نقل کنن، بگیم آقا دیگه چون راوی این حرفو گفته درسته، ما باید قبول کنیم. نه، راوی عادل غیر از معصوم است. شیعه و سنی عدالت رو چیزی میدانن، عصمت رو چیزی دیگر. فرد عادل عمدن دروغ نمیگه ولی قابل اشتباه، لذا ممکنه یه روایتی حتی سندهاش هم درست باشه، راویان هم درست باشه، اما اعتبار نداشته باشه. چرا اشتباه کردن؟ میبینیم یه حرفی را خلاف قرآن، خلاف مسلمات اسلام، روایات قطعی نقل کردن. خب یقینا یا فراموش کردن، یه چیزی شده، بی‌دقتی شده، اشتباه کردن. لذا ما نباید به صرف این که اگر روایتی در یک کتابی، ولی اون کتاب از نظر شیعه یا سنی در حد بالای اعتبار باشه، اگر با شخصیت پیامبر اسلام که از نظر مسلمانان قطعی است، با عصمت حضرت، با اخلاق والای پیامبر اسلام سازگار نبود، ما نباید اینو بپذیریم. حالا من یه نمونه خدمتتون میگم، باز در خدمت شما هست. یکی میاد نقل میکنه مثلا توی یکی از این کتابای حدیثی است که دو نفر از اصحاب پیامبر وارد شدن، حضرت حرفی زدن، حضرت رو ناراحت کردن. بعد میگه که پیامبر فسبهما و لعنهما، پیغمبر اینا رو به اینا ناسزا گفتن، لعنتشون کردن. بعد که رفتن بیرون همسر پیامبر عایشه میگوید من گفتم خب بعد از این هر کی نجات پیدا کنه ممکنه این دوتا دیگه بیچاره شدن. حضرت پرسیدن که از کجا فهمیدی؟ گفتم به خاطر اینکه شما پیامبر خدا نفرینشون کردید، لعنتشون کردید. بعد میگه حضرت فرمودن که من با خدا قرارداد بستم، هر کسو من بی خودی سب و لعنش کردم، خدا یا این سب و لعن منو تبدیل به رحمت کن. ببینید اگر ما یک چنین حرفی بزنیم که پیامبر ما یه آدمی بوده نعوذ بالله که تا ناراحت و عصبانی می شده ممکن بوده یک کسی که اصلاً جا نداره سب و لعنه، سزاوار نیست پیامبر همینطوری لعنت کند، ناسزا بگوید. اگر یک انسان عادی رو ما ببینیم موقعی که عصبانی میشه کنترل خودشو نداره، هرچی به دهانش میاد میگه. این فرد از نظر ما مسلمانان یک فرد بسیار فرومایه است. بگیم مسلمان یکی از ویژگی های متقین معمولی اینه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بهشتیان معمولی رو قرآن اینجوری بیان میکنه. اگرم کسی ناراحتشون کرد خشمشون را فرو میبرن، گذشت میکنن. پیامبری که در رأس تمام بهشتیان و انبیا و اولیا است، پیامبری که خدا فرموده انک لعلا خلق عظیم، خب این با خلق عظیم پیغمبر آیا این حدیث جور در میاد؟ که حالا عبارتی رو هم آوردن که دو نفر وارد شدن، بعد بله قلتون لعنتهما و سببتهما، یا رسول الله شما این دو نفر را سب و لعن کردید. بعد میگه حضرت فرمودن اما ما علمت ما شارت علیه ربی قلت اللهم انما انا بشر فأي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاتا واجرا. من گفتم خدای منم یه بشریم، ممکنه عصبانی بشم، هر چی رسید به دهنم بگم، اگر بی خودی کسی رو سب و لعن کردم خدایا اینو تبدیل به اجر و رحمت کن. این حرف با قرآن جور در میاد؟ قرآنی که پیامبر را علی خلق عظیم معرفی میکنه، میفرماید اگر یه آدم بد اخلاقی بودی حتما مردم از دور بر تو پراکنده میشدن. کسی که اینجوری باشه تا ناراحت میشه حتی به دهنش میاد میگه. خب این با جایگاه پیامبر میسازه؟ اگر اینو هر کس کتابی نقل کرده ما باید یه دقت کنیم. خب مؤلف معصوم نیست، هر چند حالا یک عالم بزرگ شیعه یا عالم بزرگ سنی باشه، البته این از کتاب اهل تشیع نقل نشد، ولی برخی از کتابها برخی علما نقل کردن، برخی علما اهل سنت نقل فرمودن. خب این باید دقت بشه.
بسیار. البته حالا یکی از راه‌های جلوگیری از این مشکل و این نقیصه در واقع اینه که حالا ما یه سری مصداق‌های بیشتر هم بیان بشه و تأکید بیشتری بشه و با ابرام بیشتر و اصرار بیشتر و دقت بیشتر از این موانع جلوگیری بشه و ساحت و جایگاه پیامبر مکرم اسلام آن گونه که بایسته و شایسته هست معرفی بشه. حالا جناب استاد، من می‌خواستم نمونه‌های دیگری رو هم از محضرتون بپرسم، منتها اگر اجازه فرمایید یه سری با اتاق فرمان بزنیم، بعد انشالله این بحث رو برگردیم و با همین منش و روشی که هست انشالله ادامه میدیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفى وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستا
لسان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدد. طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشرى.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست. در مورد جایگاه و موقعیت و شخصیت پیامبر مکرم اسلام که در آستانه تولد اون حضرت هم هستیم، مسائل و مطالبی از زبان کارشناس محترم مطرح شد و اینکه یک وقت ممکنه در قالب روایت‌های احادیثی و بیاناتی نکاتی مطرح بشه و ما هم ناخودآگاه و ناخواسته اونها رو مورد اعمال قرار بدیم و به هر حال به کار بگیریم و یا عدم رد و طرد اونها رو در ذهنمون اصلا نداشته باشیم، که باید توی مواقع خیلی دقت بکنیم و اون جایگاه و منزلت پیامبر مکرم اسلام رو به معنای درست و صحیحش حفظ بکنیم که موجب سوء استفاده دیگران هم نشه. حالا یک دو تا تلفن هم هست، انشالله به اونها هم میرسیم. من فکر میکنم این بحث هنوز به اون کمال خودش از جهت تبیین هرچی بیشتر باید برسه و به همین منظور هم باز زحمت میدیم به کارشناس محترم و عزیز و بزرگوار که نمونه های دیگری مثل افسانه قرانیق که مطرح کردید باز مطرح بکنید که بیشتر آشنا بشیم با این نوع از احادیثی که متاسفانه کذب هست ولی اثرات مخرب زیادی بر جای خواهد گذاشت.
نمونه دیگر، من اینا رو میگم که شاید عزیزان همه دقت کنن، کسانی که تو کتاب ها میبینن کنیسه برخورد میکنن یه دقتی بکنن ببینن واقعا این با قرآن و جایگاه پیامبر، جایگاه که قرآن برای پیامبر بیان کرده، جایگاه عموم مسلمانان برای پیامبر قائلن میسازه. برخی اومدن یه داستانی مثلا نقل کردن، داستان گردفشانی. خب همه اطلاع داریم که میوه ها درخت ها نروماده داره و برای اینکه محصول بده گرد درخت نر به ماده منتقل میشه. درخت خرما برای اینکه بهتر محصول بده با اون مقدار گردفشانی که به وسیله باد و حشرات انجام میشه کفایت نمیکنه. معمولا افرادی که نخلستان دارند و درخت خرما دارند خود اونها میان گرد این درخت رو میگیرن به درخت دیگر منتقل میکنن تا بهتر و بیشتر میوه بده. خب برخی کتاب های حدیثی چنین نوشتن یه روز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گذرشون افتاد به نخلستان های مدینه. اتفاقا عده‌ای از مسلمانان و صحابه مشغول گردفشانی بودن، همین کار رو انجام میدادن. بعد نوشتن حضرت فرمودن فکر نمی کنم این کار لازم باشه، فایده ای نداره، لزومی نداره. اینا هم تا دیدن که حضرت اینجور فرمودن دست کشیدن، گفتن خب پیامبر خدا میگن لازم نیست، به نظر من لازم نیست، چرا بی خودی زحمت بکشیم؟ رها کردن، کار رو ترک کردن. گذشت وقت چیدن محصول درختان خرما رسید. اتفاقا باز حضرت گذرشون اونجا افتاد و دیدن امسال وضعیت خرماهای مدینه خیلی بده، کم و جنس خراب و فاسد و بنجل، و پرسیدن حضرت که چرا امسال وضع خرمه ها اینجوره، گویا هیچ سال اینجور نبوده، امسال چرا اینجوره؟ عرض کردن یا رسول الله، به خاطر همون برنامه خود شماست، ما هر سال گردفشانی میکردیم محصول خوبم برداشت میکردیم، امسال شما فرمودید این کار به نظر من لازم نیست، رها کردیم، اینجوری شد. بعد میگن حضرت فرمودن خب شما در امور دنیاتون وارد تری، شما انتم اعلم به امور دنیا کن، یعنی از من بهتر. خب ببینید این داستان رو عده‌ای نقل کردن، اما ما باید یه قدری دقت کنیم. این جایگاه پیامبر نمیاد پایین؟ ببینید اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنبه پیامبریشون هم در نظر نگیریم، پیامبر و اشرف انبیا بودن به عنوان یک عالم، یک فرد فهمیده و دانشمند، حداقل این سطح حضرت رو در نظر بگیریم، یه انسان عاقل و فهمیده معمولی اگر درباره چیزی اطلاعاتی نداشته باشه، به خودش اجازه نمیده حرف بزنه، که احیانا با حرف ناشیانه او عده‌ای متضرر نشن. آیات قرآن و روایات هم فراوان داریم، تو روایات داریم لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدانی نگو. قرآن هم فرمود لا تقف ما لیس لک به علم. عقل هر انسانی هم میگه که آقا شما موقعی که چیزی را نمیدانید نگویید. خب حدیث رو عزیزان آوردن، ببینید این عبارت رو که بل عن انس ان النبی صلی الله علیه و سلم مر بقوم یلقحون، حضرت عبور کردن به گروهی که داشتن تلقیح خرما میکردن، فقال ولو لم تفعلوا لصلح، انجام هم ندید خوبه، خوب میشه. قال فخرج شیسن، شیس یعنی بنجل، میوه های اون سال خرماها بنجل و ناجور به وجود اومد، فمر بهم، حضرت باز بهشون عبور کرد، فقال مال نخلکم، این نخل شما چی شده امسال؟ قالو قلت کذا و کذا، فرمودن شما چنین و چنان گفتید به خاطر اینه. قال انتم اعلم با امر دنیا. خب این یه حدیث، ما باید یه دقتی بکنیم. یه آدم معمولی، یک دانشمند فهمیده، به خودش اجازه نمیده در حوزه چیزی که علم و اطلاعی نداره حرف بزنه. خب یا پیامبر واقعا میدونستن، اگر میدونستن که علم پیامبر اشتباه نمیشه، اگرم نمیدانستن حداقل باید چه کار کنن؟ موقعی که بنده چیزی را نمیدونم چرا بگم آقا اگر این کار را هم ولو لم تفعلوا لصلح، انجامم ندید خوب میشه اینا، که بعد ببینن اخیر خوب نشد خراب شد. به ما میگن حرفی که نمیدونید نگید. بعد خود پیامبر میان کار را، علاوه بر این که آیا این چیزی است که ممکنه پیامبر خدا ندونن؟ این قضیه تو مدینه است، پیامبر خدا در 40 سالگی به نبوت مبعوث شدن، 13 سال تو مکه بودن، شد 53 سال. بعد از 53 سال هجرت فرمودن به مدینه. اگر فرض کنیم این واقعه در اولین سال هجرت حضرت به مدینه هم رخ داده باشه، 53 سال از عمر پیامبر گذشته، توی حجاز زندگی کرده که یکی از محصولات رایج اونجا خرماست. اگر بگیم پیامبر از روی علم نبوت و علم الهی هم هیچ اطلاعی نداشته، از آدمای معمولی که کمتر نبوده که پیامبر خدا، آدمای معمولی میدونستن که باید کار را بکنن انجام میدادن. پیامبر 53 سال حداقل در میان مردمی که همیشه این برنامه رو دارند و نخل دارند و اینها زندگی کرده، از آخرم ندانسته که مثلا چنین چیزی، هم ندانسته این مطلب را از منطقه حجاز، و هم این که ندانسته هم حرف بزنه. خب ما باید رو اینا دقت کنیم، حالا حدیثی هم باشه، در هر کتابی میخواد باشه. جایگاه پیغمبر مهمتر، همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، آقای فخر رازی فرمودن که یه نفر اومد یه مطلبی گفت، گفت حضرت ابراهیم در عمر 3 بار دروغ گفته، حدیث داریم؟ گفتم این حدیث قابل قبول نیست. گفت آقا راوی ها همه عادلن درستن، چرا میخوای بگی راوی دروغ میگه؟ گفتم وقتی که قرار باشه تعارض بشه باید بگیم یا حضرت ابراهیم دروغ گفته یا راوی. خب نسبت دروغ و اشتباه به راوی بدی بهتر از اینه که به پیامبر اولوالعزم خدا حضرت ابراهیم نسبت دروغ بدی. اینجا هم همینجور، ما موارد اینجوری زیاد داریم. یه موقع مثلا میان حدیث از یه طرف، همه مسلمان ها میدونن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مخصوصا دور مکه بسیار مورد اذیت و آزار مشرکین بودن. تا زمانی که ابو طالب عموی بزرگوار آن حضرت زنده بود نمیتونستن زیاد پیامبر رو اذیت کنن. موقعی که ابو طالب از دنیا رفت اذیت مشرکین خیلی شدت پیدا کرد و شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر اون سالی که ابو طالب از دنیا رفت و همچنین در همون سال خدیجه هم از دنیا رفت، پیغمبر اون سال را اسمشو گذاشتن عام الحزن، سال اندوه و قصه پیامبر. خب حالا این سوال، بعضی اومدن گفتن ابو طالب عموی پیامبر بوده، خدمت به پیامبرم کرده، خیلی هم خدمت کرده، اما مشرک بود و مشرکم از دنیا رفت. خب من در حد یه سوال مطرح میکنم، نمیخوام خدای نکرده حالا کسی رنجیده خاطر بشه، من فقط یه سوال مطرح میکنم. آیا جا نداره ما فکر کنیم که چطور ممکن است که ابو طالب یک فرد مشرک باشه، یک مشرک از دنیا بره، پیامبر خدا به جای اینکه خوشحال باشه اینقدر از مرگ یک فرد مشرک بت‌پرست ناراحت بشه که اون سال را اسمشو بگذاره سال حزن، سال غم و اندوه؟ این یه نکته. یکم دقت کنیم، این واقعا مشکل نداره پیامبر خدا اینقدر وابسته به یک فرد بت‌پرست باشه؟ علاوه بر این یک قدری فکر کنیم، همه قبول دارن که جناب ابو طالب بیشترین خدمت را به پیامبر اسلام کرد، با تمام وجود از آن حضرت دفاع میکرد. آیا ابو طالب نمیدید که پیامبر اسلام در رأس برنامه هایش مبارزه با بت و بت پرستی است؟ مبارزه با شرک در رأس برنامه های حضرته. اولین فرمایش حضرت به مردم مکه بت پرست چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید الهی جز الله وجود ندارد، اینه بفهمید قائل بشید تا نجات پیدا کنید. اولین حرف حضرت اینه که هیچ الهی جز الله قبول نکنید. آیا ابو طالب اینو نمیدونست؟ آیا چه کسی، انسان فکر کنه ممکنه که ابو طالب خودش یک فرد بت‌پرست باشه، با تمام وجود حمایت و دفاع کند از کسی که در رأس برنامه هایش مبارزه با شرک و بت‌پرستی؟ آیا اینو انسان چطوری میتونه پیش خودش حزم کنه که واقعا یه نفر قلبن معتقد به بت و بت‌پرستی باشه، بعد بیاد با تمام وجود کسی که ضد بت‌پرستی یک سر کار میکنه از او حمایت کنه؟ خب لذا ما میگیم این چیزا باید یه مقداری این روایات مورد دقت قرار بگیره. باز در خدمتتون هستیم.
به قول امروزی های مقدار به این پارادوکس ها و تضاد ها باید دقت بیشتری بشه و اون چه که مناسب شأن پیامبر هست اون مقبول هست و غیر از اون مورد اعتنا و توجه نیست. جناب استاد، حالا باز نمونه هایی هست که انشالله زحمتتون میدیم، اگر در فرصت های پیش بیاد بهره‌مند میشیم. عزیزان اتاق فرمان در خدمتشون هستیم، اگر تلفنی هست بتونیم در خدمت باشیم و انشاءالله از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار مطالب رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت هستیم.
فالورد تضورا تنقى حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي لذقا أطيت على الحسن العذقا فالورد تضورا تنقى حسن
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست و انجام وظیفه میکنه و در خدمت استاد عزیز و بزرگوار جناب استاد توحیدی هستیم، بهره‌مند میشیم. اگر تلفنی آماده هست از این اتاق فرمان بشنویم داخل استودیو انشالله و بهره‌مند بشیم انشالله از توضیحاتی که جناب استاد عزیز میدن، انشالله بتونیم بیشتر در خدمتون باشیم. سرور عزیز، ما در خدمتون هستیم، بفرمایید. الو، سلامت باشید، حال شما خوبه؟
نه،
بفرمایید، در خدمتون هستیم. جناب آقای رجبی، ما آماده هستیم که صداتون رو بشنویم. خب اگر ارتباط برقرار نشد ببینیم که تلفن بعدی اگر داریم.
اهانت میکنن.
بسیار خوب.
سوال اینه که بله.
جناب آقای رجبی، عذر میخوام، میشه یک بار دیگه سوالتون از اول تکرار بفرمایید؟ صدا میاد؟ دارید صدای منو؟
الو،
صدا رو دارید؟
صدا دارم آقای.
بله، یه بزرگواری بفرمایید، چون سوالتون کامل دریافت نشد، از اول مطرح بفرمایید، در خدمت.
بله، عرضم به خدمتتون که قرآن در مورد همسران پیغمبر حضرت بردارم که لقب امهات المؤمنین رو به کار میبره، ولی متاسفانه ما میبینیم که شیعیان نسبت به یکی از همسران پیغمبر که حضرت المؤمنین عایشه باشه خیلی اهانت میکنن. سوال اینه که آیا حداقل این کار رو نسبت به مادر
بل سوالتون دریافت شد جناب آقای رجبی عزیز. اگر سوال دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم، انشالله در خدمتون هستیم. بسیار ممنون. خب تلفن دیگری هم میخواد به همین انشالله تلفن بپردازیم. خب جناب استاد، جناب آقای رجبی از بجنور سوالشون رو مطرح کردند و این بحث اهانت به امهات المؤمنین که مطرح شد، عایشه، این انشالله امروز توضیح بفرمید.
مسئله اهانت به همسر پیامبر از نظر عموم بزرگان اسلام، اهانت به هیچ مسلمانی درست نیست و از نظر شیعه هم نباید مردم اهانت به هیچ یک از همسران پیامبر داشته باشد. اگر مقصود از اهانت موضوعی باشه که در قرآن کریم اشاره شده، مسئله افک نسبت رابطه نامشروع به همسر پیامبر که در قرآن کریم سوره نور اشاره شده، این موضوع کذب محض، 100% خلاف واقع. چرا؟ چون شیعه هرگز چنین نسبتی را نه به عایشه بنت ابی بکر همسر پیامبر داده و نه به هیچ یک از همسران پیامبر. خب این واقعیت نداره، دروغه، ولی عده‌ای از مسلمانان و صحابه صدر اسلام این نسبت رو دادن به یکی از همسران پیامبر اما شیعه هرگز چنین چیزی قائل نیست. این دروغ محض. اگر مقصود اینها که میگن اهانت میکنن این باشه که مثلا موضوع جنگ جمل را انتقاد میکنن، خب این یه چیزیست که هم شیعه قبول داره هم سنی، همه قبول دارن که جنگ با حضرت علی علیه السلام یک اشتباه و یک خطاست. حالا برادران اهل سنت میگن تعمد نبوده، اشتباه بوده، خطا بوده، خطای اجتهادی بوده، قبول دارن که کار غلط و اشتباهی بوده، نباید این کار انجام میشد. شیعه هم همین، هر دو میگن به روایات شیعه و سنی میگه پیامبر فرمودن در مورد حضرت علی علیه السلام هر کس با علی بجنگد با من جنگیده، هر که با او بسازد با من سازش کرده. در شاید یه جلسه دیگری هم در همین جا متعرض این بحث شدیم که آقای حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیح نقل فرمودن، آقای ترمذی در سنن ترمذی نقل فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. می فرمان پیامبر به حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین فرمودند من در سازشم با هر کس با شما در سازش باشد و در جنگم با هر کس با شما بجنگد. یعنی جنگ و صلح شما جنگ و صلح من است. خب بر این اساس میگویند، حدیث رو هم عزیزان آوردن، انا ببینید این عبارت را، انا حرب لمن حاربکم، من در جنگم با هر کس با شما بجنگد. همچنین سلم لمن سالمکم. و باز هم میگوید هازا حدیث حسن، این حدیث هم سندش خوب است و حسن است، من حدیث ابی عبدالله احمد ابن حنبل. این هم فرماد حدیثی است که احمد ابن حنبل امام الحنابله او را نقل کرده. خب این حدیث مسلم در متعدد هم در کتاب‌های مختلف نقل شده. اگر مقصود اینه که شیعیان میگن نباید ایشان به جنگ با حضرت علی اقدام میکرد و در جنگ جمل حضور پیدا میکرد، این حرف خاص شیعه نیست. اهل سنت هم معتقدن که نباید این کار انجام میشد، این خلاف بوده، اشتباه بوده. خب اگر اما الفاظ رکیک و نامناسب نخیر نباید به کار ببرن. ولی اما نکته ای که اینجا مهمه اینه که بعضی از کتاب ها اومدن، یعنی در این موضوعی که نقل میکنن، شیعه به نظر من یک گام بلکه چند گام از برخی کتب اهل سنت اینجا جلوتر است در دفاع از همسران پیامبر. چرا؟ برخی از کتاب ها اومدن مطلب داستان را به گونه ای نقل کردن و نسبت دادن که گفتن این موضوع در رابطه با عایشه بنت ابی بکر بوده، همسر پیامبر، و بعد جریان رو به گونه ای نقل میکنن که گویا پیامبر هم احتمال میدادن چنین واقعی رخ داده باشد، رابطه نامشروعی انجام شده باشد، لذا پیامبر مدتی با همسرشون سرسنگین برخورد کردن که او دیگه مدتی حدود یه ماه رفت خونه پدرش، از این برخوردهای سرد حضرت ناراحت بود. ما میگیم این با جایگاه پیامبر نمی سازه. مگر میشه مردم یه شایعی درست کنن پیامبر خدا بر اساس شایعه با همسرش سرد برخورد کنه؟ خب عقل و وجدان و همه میگه که موقعی که افرادی نسبتی دادن تا قطعی و ثابت نشده ما نباید ترتیب اثر بدیم. یک افرادی یه شایعی درست کردن، آیا پیامبر خدا با اون اخلاق عظیمی که دارد یه مرتبه بیاد با همسر خودش سرد برخورد کنه، اون مدت‌ها اذیت بشه و بعد عرض کنم که بره خونه پدرش به خاطر شایعه پیامبر شنیده بیاد ترتیب اثر بده؟ قرآن کریم به عموم مسلمان ها انتقاد می‌فرماید که شما چرا همون روز اول که این را شنیدید، چرا همون اول به خودتون خوشگمانی نورزیدید؟ آیه قرآن سوره نور میفرماید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. چرا شما مسلمان ها اون وقتی که شنیدید این رو، لولا آیه شریفه، چرا وقتی که شنیدید گمان خوب شما مؤمنین و مؤمنات به خودتون نورزیدید. چرا؟ ظن المؤمنون لولا. چرا ظن خوب مؤمنین و مؤمنات به انفس به خودشون نورزیدن؟ لولا ظن المؤمنون و استمعتمو ظن المؤمنون مؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا و قالو هذا افک مبین. خدا میگه چرا همون اول نگفتید این دروغه؟ یعنی وظیفه شما بود همون اول بگید دروغه. این به عموم مسلمان ها انتقاد. اگر این حرف باشه پس این ایراد به خود پیامبرم هست. میگیم پیامبرم همون اول باید چرا نگفتن؟ لذا از نظر ما حتی اینم اشتباهه، این حدیثم قابل قبول نیست. معناش اینه که پیغمبر بیان بر اساس یک شایعه همسر خودشون را ناراحت کنن، مدتها در ناراحتی به سر ببره، گریه کنه به خاطر اینکه مثلا پیغمبر سرد با او برخورد کردن، بره خونه پدرش و به این نکته خیلی واضح توجه نفرموده باشن که نباید بر اساس شایعی که یه سری افراد دارن و ثابت نشده بیان اینقدر حضرت با همسرشون سرد برخورد کنه. بله. اینم یه نمونه.
بله. جناب استاد پس باید یه تفکیکی قائل بشیم. یک وقت بحث نقد و تبیین و روشنگری است.
بله.
حالا این هست در حوزه اهل شیعه سنت. همین امروز از نظرات واصل ابن عطا مثلا می‌دیدم که در مورد خطای کسانی که در جمل اشتباهی کردن مثلا دیدگاهاشو به روشنی بیان کرده بود. اما یک وقتی اگر بخواد عوام از شیعه، عوام از اهل سنت اهانت‌هایی داشته باشن، این مطلوب و مقبول علما نیست، مقبول دین نیست، مقبول رهبر نیست.
بله اشتباه ببینید عمل کرده. اگر فرزند یک فرد عوامی غیر عوام یه اشتباهی بکنه، مگر صدر اسلام مثلا تو برخی از جنگ ها برخی از صحابه احیانا کوتاهیایی داشتن. خب آیه شریفه فرمود چرا بعضیاتون بهتون میگن که برید جهاد نمیرید، بعضیا نمیرفتن یا میرفتن فرار میکردن. آیه شریفه داره دیگه، فرمود که در سوره مبارکه توبه است، میفرماید که ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. به عده از مسلمانان زمان پیامبر میفرماید چرا وقتی که بهتون میگن برید جهاد به زمین سنگینی میکنید، در جاتون تکون نمیخورید، نمیرید. خب آیه شریفه انتقاد میکنه به عده مسلمان. حالا اگر عده مسلمان ها وظیفه خودشون انجام ندادن، واجبی را ترک کردن، ایراد بر دین اسلامه، ایراد بر بقیه مسلمان هاست. یا مثلا عده تو جنگ حنین رفتن ولی یه بچه فرار کردن. ثم ولیتم مدبرین، باز تو همون سوره مبارکه توبه نقل میفرماید لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. آیه شریفه را بردن. خداوند فرمود، خداوند کمک کرد، نصرت کرد شما مسلمانان را در موارد زیادی، از جمله هم روز جنگ حنین، اون وقتی که به عجب انداخ شما را کثرت جمعیتتون. فلم تغن عنکم شیئا، اما بعد این کثرت جمعیت هیچ مشکل شما رو برطرف نکرد و زمین با تمام گستردگیش بر شما تنگی میکرد. ثم ولیتم مدبرین، بعد رو گرداندید و پشت به جنگ کردید، فرار کرد. خب حالا اگر مسلمونا احیانا یه تعدادی اشتباهی کرده باشن، این ربطی به دین اسلام نداره. اینجا هم همینجور، اگر احیانا شیعه سنی اشتباه کرد و یه حرف نامناسبی هم یه جای گفت، این ربطی به دین اسلام نداره، ربطی به مذهب تشیع یا تسنن نداره. یه فردی اشتباه کرده باید تذکر داده بشه. خب حالا من همینجا یه نکته دیگری هم یادم آمد در همین رابطه. بعضی اومدن مطلبی نقل کردن که میگم اینا باید روی احادیث دقت بشه. یکی اومده از نظر خودش خواسته است که مثلا جایگاه همسر پیامبر رو بالا ببره، همینطور که توی قضیه افک که به جایی که جایگاه همسر پیامبر رو بالا ببرن بدتر میکنن که پیامبرم مثلا احتمال بدی به او میداده. این خیلی بده، هم به پیامبر مناسب نیست، توهین به پیامبر، هم برای همسر پیامبر. بعضی اومدن گفتن پیامبر مثلا خواستن بگن اینقدر پیامبر به همسرش عایشه ام المؤمنین علاقه داشت که موقعی که یه عده بازیگران آمده بودن بازی میکردن تماشا میکردن، مردم ایشون هم خواست تماشا کنه، پیامبر همسرشو بلند کردن و عرض کنم تماشا کنه، گویا قدش مثلا نمیرسید و جمعیت بودن، برای که بتونه جمعیت بازیگران را ببینه. اقامنی وراءه خدی علی خدهی، صورتم گذاشته بودن رو صورت پیامبر. خب ما ببینیم واقعا با اون حیا و روحیه پیامبر میسازه این مطلب که بیاید برای که همسرش ولو کم سن و سال باشه اینو عرض کنن بلند کنن، صورت به صورت پیامبر بگذاره برای تماشا کردن بازیگران. یا مثلا یکی میاد میگه که پیامبر یه جا عبور میکردن مثلا ایستاده ادرار کردن. خب آیا اگر امروز به یه آدم شخصیتی، یک فرد محترمی، یک عالمی، شیعه سنی بگن این آقا داشت رد میشد تو کوچه خیابون یه جای یه مرتبه ایستاده شروع کرد ادرار کردن، خب ما این فرد از نظرمون خیلی فرد فرومایه ای به نظر میرسد. کسی که تو کوچه خیابون بعد کسی هم عبور کرده گفته حالا برو آبم برای من بیار مثلا. خب باید ببینیم این جایگاه پیامبر را در نزد مردم پایین نمیاره. بعضی هم گاهی اوقات اصرار دارن که از این مطالب دفاع کنن. مثلا بعضی اومدن گفتن که شاید پیامبر خواستن بگن که به این وسیله بفرمان که این کار حرام نیست. خب به نظر میرسه که هر کاری که لازم نیست آموزش عملی داده بشه. بعضی از کارها هست که مقداری پیچیده، تا عملی آموزش ندی افراد یاد نمیگیرن. مردم قبل از اسلام نماز به این صورت که در اسلام هست نمیخوندن. خب اگر یک کسی که اصلا نماز ندیده و نخونده همینطوری بهش میگه آقا شما نماز بخون، رکوع میکنی، حمد و سوره میخونی، بعد رکوع میکنی، بعد سجده میکنی، اینجوری بخوای همه اعمال نماز بهش یاد بدی معمولا یاد نمیگیره. پیامبر اینجا نماز میخونن، عملا آموزش میدن، میفرماد صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چطور نماز میخونم شما، اینجا آموزش عملیه. حج رو حضرت، خوب اعمال حج رو کسی که حج نرفته اگر کسی همراهش نباشه انجام نده، همینطوری بهش بگن تو خودت برو کارا رو انجام بده، غالبا اشتباه میکنن. لذا حضرت فرمود خب ببینید من چه کار میکنم، خذوا عنی مناسککم، عبادات حجتون رو از من یاد بگیرید، هر کار من کردم بکنید. خب این اگر آموزش عملی نباشه مردم یاد نمیگیرن. اما فرضاً بخوان بگن آقا در اسلام فرضاً اگر کسی هم خواست ایستاد ادرار کنه حرام نیست، آیا اینم یه چیز پیچیده ایست که پیامبر اسلام خودشون باید این کار رو عمل کنن؟ این که همه مردم قبل از اسلام بعضی از اینها تعبیری دارن میگن بوالون علا عقبه، مثلا خیلی رائج بود کار رو انجام میدادن، این دیگه نیاز نیست که پیامبر خدا بیان در حضور مردم چنین کاری انجام بدن که بگن این کار حرام نیست. اینجا جایگاه پیامبر میره پایین. خب ما اگر قرار باشه مثلا که این چیزی در اصول کافی نیست، مثال عرض میکنم، فرضاً حتی اگر تو اصول کافی باشه یا در هر کتاب حدیثی شیعه یا سنی باشه، حساب کنیم آیا این جایگاه پیامبر ما رو پایین نمیاره با اون اخلاق و رفتار پیامبر؟ اگر نمیسازه بگیم آقا قرار باشه بگیم پیغمبر چنین اشتباه بزرگی انجام داده یا راوی اشتباه کرده، غرضم نداشته، مؤلف بی توجهی فرموده، به این نکته توجه نکرده که این با جایگاه پیامبر نمیسازه، کدوم بهتره؟ خب قضاوت رو با بینندگان عزیز قرار میده.
بسیار خب، ظاهرا وقتمون تموم شد. خیلی لطف فرمودید جناب استاد، نکات خیلی خوب و ارزنده ای فرمودید که در روشن کردن حیات و زندگی پیامبر مکرم اسلام و به ویژه افرادی که خیلی علاقه من هستن به مطالعه زندگی اون حضرت به عنوان اسوه، به عنوان قدوه، به عنوان الگو، خیلی میتونه این نکات مهم باشه، پر اثر باشه و در سیر مطالعات و اندیشه ها هم به این مسئله ما انشاءالله دقت بیشتری بکنیم. البته مجال و فرصتی نداشتیم که باز من به استاد زحمت بیشتری بدم و حتی در مورد انبیای گذشته هم این فضا رو بپرسیم که حالا در ساحت پاک معصومانه و عالمانه اونها هم اگر نکاتی گفتن اونها رو بشنویم و دقت‌های خاص خودمون رو در تنزیه و پاکسازی مطالب در مورد اون حضرات داشته باشیم و خیلی با دقت خاصی بتونیم نگاه خودمون رو نسبت به انبیا حفظ بکنیم. از همراهی شما عزیزان و بزرگواران ممنون هستیم، از اینکه نگاه خودتون رو هدیه کردید به این برنامه و همراهی شما خودش اسباب قوت هست و باعث میشه که هرچه بهتر و بیشتر برنامه ها به ویژه با نوع سوالاتی که مطرح میکنید جهت خاص خودش رو پیدا بکنه و در خدمت شما باشه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی و دستندرکاران پرتلاش و زحمتکش تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باشه.